از برادر بزرگوارمان آقای حسن رحیم‌پور تقاضا می‌کنیم برای اجرای سخنرانی تشریف بر محمد و آل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علی عیسی ابن مریم یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. درود بر عیسی مسیح آن روز که به دنیا آمد و اون روز که بمیرد و اون روز که زنده و برخواسته برمیگرده شد. میلاد عیسی مسیح است سلام الله علیه، مردی که از غیب آمد، مردی که از زهدان مادری پاکیزه که جز به دم گرم ملکوت با در نشد و در احرام نماز و صیام بود که نور مسیح را در سینه و سپس در گوشت و خون خود حس کرد. مسیح سلام الله علیه با اعجاز ظهور کرد و با اعجاز غائب شد. مردی که می گفت فکر گناه خود گناه مستقل است و بخشی از عصمت انسانی رو زاول می کند. پیامبر زهد که بر خاک می خوابید و با نماز پیمان برادری داشت و به نام خدا با قیصر در افتاد و به مشیت خدا از چشمها غائب شد و او نبود که بستری بالا رفت و پیش از معراج خود به ظهور آقای انبیا احمد مصطفی بشارت داد و رفت تا شاید همین فردا یا وقتی دیگر در رکاب اون سر بزرگ تاریخ و راز مقدس جهان مهدی امت سلام الله علیه ظهور کنند و از پس پرده غیب صلای تکبیر سر دهند و شرق و غرب عالم رو انشاءالله توحیدی کنند. دیگری که در جمع برادران و خواهران هستیم که در این سوی عالم دلشون بیاد معاد میتفد و به صدای انبیاء سلام الله علیهم از نوح و ابراهیم تا مسیح و محمد ایمان آوردن و در دل جامعه ای که اون چه از نعمت دارد فقط محصول تلاش و فکر و برنامه ریزی خودش نیست، بلکه تمام جهان رو به زور بازوی کمپانی های سرمایه‌داری یهود به بند کشیدند و به سوی دهان بلنده خودشون شیب گرفتند و رزق تمام بشریت ستمدیده آسیایی، آفریقایی و امریکایی لاتین رو در جامعه امریکایی انباشته کردند و به صورت مصرف کنندگان رزق بشر در آمدند اینجا. چون این معذری همیشه نصیب نمی شود و بله شخصا از حضور در محضر شما در این سوی آدم مفتخرم و این رو توفیق بزرگی برای خودم میدانم و خدای متعال رو برای این توفیق شاکر هستم. ببینید شما که در تمام این سالهای سخت در قربت این شهرها که تاریکی معنویت رو با نور نئون و نورافکن و تکنولوژی نمیشه جبران کرد، ولی در چنین فضای شما به الحمدلله و به فضل خدا ایمانتون رو نگه داشتید و نه تنها این ایمان رو حفظ کرده اید، بلکه اون رو مثل مشعلی بر سر دست گرفته اید و اون مفتخری و دیگران رو هم به اون فرا میخوانید. امیدواریم که انشاءالله همه ما در کار دنیا و آخرت چالاک، جدی و محکم باشیم و این راه مقدسی رو که عیسی مسیح سلام الله علیه همه چیز خودش رو بر سر اون گذاشت تا پرچم توحید و عدالت رو به نبی اکرم رسوند و از ایشان به علی و فاطمه و اولادشون و بعد از اون به تمام فقهای مجاهد و همه مؤمنین و مؤمنات در گوش و کنار عالم تا امروز به دست ما و شما رسیده، انشاءالله به منزل مقصود برساند. انقلاب ما منادی چه چیزیست در جهان و با کجای تمدن غربی در هوا داره و آیا مخالفت انقلاب ما با چه بخش از تفکر غربی است؟ آیا ما با اصل تکنولوژی غرب مشکل تئوریک داریم؟ چنانچه بعضی در ایران و خارج کشور تصریح کردن به این قضیه، یا مشکلات دیگری هست واقعا؟ و مشکلی که ما با غرب داریم مشکل بر سر نظم و تکنولوژی و اینا نیست، مشکل بر سر تئوری تمدنه، همون مشکلی که انبیا سلام الله علیهم با سلاطین جور خودشون در دورانهای مختلف داشتن. مشکل ما با غرب مشکل انبیاست با مخالفینشون، و برای که پراکندگویی نشده باشه و روی هم امشب و اون شب متعرض یک مبحث واحدی شده باشه، امشب رو در واقع شما بررسی یک بود، یکی از دو طرف این چالش جدیدی که در جهان به پا شده بعد از مرگ کمونیسم بین اسلام و آمریکا بدانید. می‌دانیم که همین که جنازه کمونیسم روانه سردخانه تاریخ شد، بلافاصله در جهان اعلام جنگ جدیدی شد که یک طرفش همچنان استکبار سرمایه‌داری غرب است به رهبری کمپانی‌های صهیونیستی در ایالات متحده و طرف دیگرش تز امام راهب ماست و به تعبیر CIA همین جنبش فناتیک در جهان. یک طرف این نبرد یک امپراتوری مدعی و مقتدری است که با این همه طول و عرض و رعد و برق و خود رو نامزد خدایی کرده امروز در جهان و در برابرش یک انقلاب انسانی است که سلاحی جز حرفهاش نداره، انقلابی که از میان مردم سربازگیری میکنه، از میان فقرا، و تجربه نیرومندی است در تاریخ معاصر و بوی عطر پیامبران خدا رو میدهد و در برابر کبکبه فراعنه‌ای که در مدخل سال 2000 برای همه بشریت شاخشانه میکشه. و چون در گوشه و کنار جهان تحت تأثیر بمباران تبلیغاتی صهیونیست‌ها چهره مخدوش شده ای از اسلام و به خصوص شیعه و چهره غلط اندازی از بسیجی و از مجاهدان حزب الله در سراسر جهان عرضه شده و شبهه ها و سوالاتی راجع به اصلا دعاوی انقلاب جهانی اسلام، راجع به دکترین امام راحل در سراسر جهان نشر شده و می شود، به طور که بنده مطمئنم الان بین مردم امریکا و اروپا مطلقا برداشت درست به یک تلقی واقع بینانه از انقلاب ما و از نوازه ما نیست. من لازم می‌دونم که این بحث رو با طرح چند تا سوال شروع کنم. امام ما آیا با چه چیزی، با چه چیز غرب، با کجای تمدن امریکایی مخالف بود؟ انقلاب ما آیا فاقد شعور لازم برای درک نحوه تکوین و رشد یک تمدن مدرن؟ انقلاب ما آیا منکر عنصر سازماندهی درست، مدیریت متفکر و برنامه‌ریز و این سیستم منضبط و پرکاری است که بر غرب و بر امریکا حاکمه؟ آیا امام ما با این فضیلت ها مخالف بود؟ آیا امام ما با نقاط قوت تمدن غرب مخالف بود؟ آیا اونطوری که حاکمیت ایالات متحده تبلیغ میکنه در سراسر جهان، انقلاب ما یک انقلاب ندانمکار ماجراجوی فناتیک هست که هدفی جز گسترش آتش شورش، شورش ضد غرب در سراسر جهان ندارد؟ آیا یک انقلاب خشن و منتقمی هست که فقط با منطق فداکاری های خونین، با منطق انتحار میخواد نظم و نسق حاکم بر جامعه جهانی رو به هر قیمت و به هر ترتیبی از هم بپاشه و هیچ دورنمای مثبتی از یک جامعه انسانی به هیچ پیشنهاد صریحی راجع به جامعه نوینی که بر خرابه های جامعه کنونی جهان باید ساخته بشه نداره؟ آیا واقعا یک انقلاب عصبانی و مصممی است که خودش هم نمیدونه چی میخواد؟ اینا بخشایی از اتهامات و پروپاگاندی که علیه این انقلاب امروز در سراسر جهان به شدت تبلیغ میشه. شما بهتر میدونید که امریکا به شدت نگران 14 سال پیش قضیه رو شوخی گرفتن، زمان گذشت و احساس کردن که آتشی که برافروخته شده از قم یک آتش محدود نیست، این تحول یک تحول منطقی و محلی نیست، یک تحول حتی خاورمیانه‌ای نیست، یک تحول انسانی است و الان روز به روز نگران ها اضافه میشه. نگران این جنبش جهانی هستن که از جنگل های خاور دور، از سنگاپور، از فیلیپین تا هند و افغانستان و از جمهوری های آسیای میانه تا بوسنی و هرزگوین و از جزیره العرب تا شمال افریقا، همه جا رو در بر گرفته. این ما نیستیم یه ادعا میکنیم. امروز خود رسانه های غرب دارن اعتراف میکنن که صدای اون پیرمردی که با دست خالی جنبش جهانیش رو شروع کرد امروز در گنبد جهان پیچیده، انعکاس صداش در افریقا رو گوش میرسه، در جمهوری های آسیای میانه رو گوش میرسه. من خودم یک ماه پیش در بوسنی هرزگوین بودم، ما بچه های اونجا دیدیم، بچه هایی که حنفی مذهب بودن و وقتی من باشون رو شدم اصلا هیچ تفاوتی بین اونا و بچه بسیجی های گردان های رزمی بسیج خودمون ندید، همون ها بودن، همون افکار، همون ایمان، همون نگاه ها و همون حرف ها. بوسنی هرزگوین تقریبا وسط اروپا است و شمال افریقا هم که میبینید آتشی است که دم به دم به این شغل برتر میشه. یه روز الجزایر جلوی انتخابات مردم رو میگیرن، منادیان دموکراسی. و روزی نیست در مصر که گروهی از مجاهدین رو علاقه نکنن، در تونس همینطور. در افریقای جنوبی همینطور جایی نیست که از این آتش این انقلاب جهانی در امان مونده باشه. همه جا ردپای امام هست. آتش مقدسی است که هر چه بر اون بزنند برافروخته تر میشه. عذابی است که بر سر استکبار جهانی نازل شد. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این آتش غضب خداست که انبیا بعدش داده بودند. حالا یه مقدار اطراف واقعیت فعلی جهان رو ما بتراشیم. چهره واقعی دو طرف این نبرد و اون چی که سرش دعواست یه مقدار روشن‌تر بشه. یقیناً اون چیزی که سرش دعواست تکنولوژی نیست. قرب تبلیغ میکنه اما ما سر تکنولوژی با قرب دعوا نداریم. بحث سر مدرنیزم نیست. بحث سر نظم و برنامه و تفکر نیست. اینا چیزاییست که مجمعان علیه اینا رو مومن و کافر قبول دارن. ما یک بار برای همیشه میگیم که انقلاب ما هیچ کینه‌ای از تکنولوژی، از صنعت، از مدرنیزم، هیچ کینه‌ای هیچ وقت به دلش نبوده و الانم نیست. و بی هیچ تعصبی با کمال واقع بینی و تواضع ما حاضریم. انقلاب ما همیشه حاضر بوده، الانم حاضره. مزایای انسانی تکنولوژی رو از قلب بگیریم و ما قول شرف میدیم که در برابر تکنولوژی هدایت شده، در برابر مزایای انسانی تمدن، در برابر محصولات علمی و تولیدات فکری متفکرین قرن هیچ مقاومتی نمون. تا حالا نکرده هیچ مقاومتی. قیمتش رو تا ریال آخر خواهیم پرداخت. این جهان جای استکبار نیست، جای تکبر نیست و نه شرقی نه غربی یا مرگ بر آمریکا به معنی قطع هر ارتباط فکری و علمی و عملی با غرب با شرق نیست. مرگ بر آمریکا معنیش مرگ فرستادن به مزایای تمدنی که در امریکا هست که نیست. من فکر میکنم قضیه بدیهی تر از اونیه که حالا بخواد روش بحث بشه و من بخوام وقت شما رو و وقت کلمات رو در این باره بگیرم. خب از دعوا سر چیه؟ از سال 42 تا امروز این نبرد جهانی داره کم کم خاکریزاشو میزنه در سطح جهان و جبههای جدیدی داره روز به روز این دو جبهه علیه هم باز میکنن و امروز پای نبرد به قلب اروپا هم کشیده شده. دو طرف این نبرد کیان؟ من منظورم نبرد نظامی و تسلیحاتی نیست، منظورم نبرد تکنیکی و علمی هم نیست. این نبردها در درجه دوم و سوم هم فردی هستن، البته مهم هم اما فردی هم. و در این نبردها ما متاسفانه چیزی خیلی برای ارزان نداریم، ادعای نداریم. عنایت بنده بیشتر به نبرد ایدئولوژیک هست. دو طرز تفکر اصلی الان تو جهان وجود داره و اینا الان به مساف هم آمدن. شاخصه های اصلی این دو طرز تفکر چیه؟ و لذا ما چرا حق داریم در برابر امریکا بایستیم؟ حالا بنده بس در مورد تئوری تمدن امریکایی رو، تمدنی که در اروپای غربی به امریکا وجود داره و تمدن مقتدری هم هست، تمدن منضبطی هم هست، انشاءالله موکول میکنم به شنبه و اونجا خواهم عرض کرد که از مسیح به بعد بر غرب چه گذشت. و چه شد که به اینجا رسید قلب و جهان. ولی امروز باقی مانده وقتم رو میخوام به این سوی جبهه، یعنی به تفکری که در برابر تفکر آمریکایی وایستاده اختصاص بدم. به خصوص که باید کوتاه هم بکنم جلسه سوال و جواب، که به نظر من جلسه مفیدتر خواهد بود در خدمت شما. برای مقایسه دو طرف البته کافی است که شما مبانی تئوریک دو طرف رو مورد مطالعه قرار بدید. همینطور کافی است که رهبران دو جبهه رو با هم مقایسه کنید، یعنی شخصیت و افکار امام رو با شخصیت و افکار جورج بوش یا کلینتون، این دو تا شخصیت کنار هم بگذارید مطالعهشون کنید. این مطالعه روانشناسی فردی یا سربازان دو جبهه رو با هم مقایسه کنید، یعنی بینش و اخلاقیات بسیجی رو با بینش و اخلاقیات یک سرباز ارتش امریکا. هر کدوم از این مطالعات به نظر بنده میتونه چشم‌انداز از دو طرف این نبرد به ما ارائه بده. به من فرمودن که امروز راجع به بسیجی بگو و به نظر من رسید که حرف بی‌مناسبتی هم نیست، برای اینکه ما باید به دنیا توضیح بدیم که چه انسانی رو به راستی انسان میشناسیم، دنبال ساختن چه آدمی هایی، چه آدمی زادی هستیم، از آدم چی میخواد بسازیم. از ما خواهند پرسید که مدینه فاضله شما کجاست، چیه، انسان ایدئال شما کیه، و آیا او انسانی که میگید فقط تو شعرها و خطابها پیدا میشه یا انسان ساختنیست، بودنیست، آیا یک انسان عینیست یا یک انسان اساطیریست. و میگن از صدر اسلام نگید، زیاد شنیدید، از همین حالا بگید تا بتونید ببینید انسان شما رو ما باید با چشم ببینید. خب شما میدونید بنده هم چون این مدتی افتخار همنشینی با بسیجی ها رو داشتیم، برای اینکه مستقل نام بسیجی هم نیست، اما برای شما چند تا نمونه ارزنده تون که دیدم از این بچه ها خواهم گفت، به نظر من از هر توضیحی ما رو بی نیاز میکنه، یعنی بگذاری خودشون از خودشون صحبت کنن بسیجی ها. و به نظر بنده ذکر بعضی از اون واقعیت ها اساطیر رو هم برای ما قابل فهم خواهد کرد. ما فلسفه هایی رو میشناسیم که هر وقت از مدینه فاضله یا از انسان برتر با اونا سخن گفته میشود ما رو متهم به اغراق در مورد انسان، در مورد توانایی های انسان میکنن و مزاج دهر رو اونقدر فاسد میبینن که میگن چون این انسان هایی که شما شعرش براشون شعر میخونید از بطن این دنیا بیرون نیامده نیست، و میگن هیچ حقیقتی در باطن جهان نیست و انسان همیه که هست به توقع زیادی هم ازش نباید داشت. ما شنیدیم که فیلسوفانی در مغرب زمین گفتن که آدم رو از بهشت راندن و اگر کسی سعی کنه دوباره او رو به بهشت برگردانه یا در زمین بهشت جدید ایجاد کنه نادان است. این رو سریعا میگن خب تلاسه فکر. ما دیدیم که در غرب انسان رو فقط در سطح سخافت ماده و ابتذال دوران بین شهوت و وحشت نگه داشتن و انسان رو فقط یک توده گوشت متفکر نامیدن و بهش توصیه کردن سرش رو پایین بگیره، یعنی سر بشر به طرف خودش خم کردن، فقط به خودت فکر کن، به چیزهای متعالی دیگه فرصت فکر کردن نخواهد داشت این انسان. و ما میبینیم که حتی بدیهی ترین حقایق رو راجع به جهان، راجع به انسان، راجع به مرگ و زندگی انسان اینجا دریغ میکنن از مردم. شنیدم متجاوز از 300 کانال تلویزیونی بخش خصوصی ها سراسری وجود داره اینجا، و من که بودت که اینجا بودم یکی از کارام بود که این کانال رو میگم بدیم چک میکنیم شراجی به چی صحبت بود. یعنی بیشترین وقت و انرژی در رسانه‌های تبلیغاتی امریکا، مرکز تکنولوژی ارتباطات جهان، صرف چی میشه؟ من به جرأت میگم و حاضرم از این نظر دفاع بکنم و شما میتونید تصدیق بکنید که کمتر از 10% اونچه که گفته میشه چیزهاییست که واقعا بشر بهش احتیاج داره. کمتر از 10%. همش تبلیغات، تحریک غرایز بشر، راندن بشر از عالم تعقل به سوی عالم تخیل و پایین آوردنش از سطح و چیزهایی که باید اونها ارزش میدانه واقعا. و اینا رو که عرض میکنم همه بدون انکار فضیلت هاییست که در جامعه غربی و امریکایی هست، بدون انکار این فضیلت هاست، اینا هم سر جای خود محفوظ مزایای فضیلت های واقعا وجود داره در رفتار اینا که تو ایران کمتره، تو خودم مردم اونا هم همه محفوظ. ولی اون مدینه فاضله ای که انکارش میکنن ما با چشم خودمون دیدیم، حجم زیادی نداشت، بخش وسیعی از زمین رو نگرفته بود، اما هرچی بود بزرگ بود و اونقدر زیبا بود که در تمام زمین هم نخواهد گنجید. من از اون بچه ها با شما خواهم گفت و باز تکرار خواهیم کرد که اون مدینه فاضله‌ای که ما میخواییم، اون مدینه فاضله‌ای رو که یک مشت بسیجی تو نخلستان‌های آبادان و روی قله‌های پربرف کردستان در یک جمع کوچکی بین خودشون بنا کردن و حفاظتش کردن با خون خودشون، اون رو ما می‌خوایم به سرتاسر ایران گسترش بدیم. اون مدینه فاضله‌ای که تو جبهه بچه‌ها ساختن و به سرتاسر جهان گسترش بدیم. و می‌دونیم که میشه. و هدف دیگری هم نیست در کار. اگر اون چی که خواهم گفت علامت یک انقلاب فناتیک هست، پس ما فناتیک هستیم و فناتیک خواهیم ماند و سرمون رو هم بالا خواهیم گرفت. اگر این نادانی است، ما هیچ وقت نمیخواهیم اون چرا که اونها میدانن بدانیم، چون اون چیز هر چه باشد از اونها حیوان ساخته و ما نمیخوایم حیوان باشیم، حتی حیوان مقتدر و متمدن هم نمیخوایم باشیم. ما یک انسان گرسنه و فقیر رو بر یک حیوان متمدن و سیر ترجیح میدیم. البته یک انسان متمدن و سیر رو هم بر یک انسان گرسنه ترجیح میدیم. ما به دنبال اون تکنولوژی هستیم که هسته اصلی اون اخلاق برادری و حق‌شناسی است. ما قدرت رو میخواهیم، قدرت مادی رو میخواهیم، اما مشروط به تقوا. ما قدرت رو میخواهیم اما مشروط به حقانیت. ما تمدن رو میخواهیم اما مشروط به نماز. ما رفاه رو میخواهیم اما مشروط به عدالت. دنیا رو میخواهیم اما مشروط به عبادت. و روی این اهدافمون با هیچ کس هم معامله نخواهیم کرد. حرفهای ما همه حرفهای مسیح است و تعالیم سید الانبیا نبی اکرم محمد ابن عبدالله. و این حرفها از علی و زهرا و از اولاد علی و زهرا به ما رسیده و ما این حرف ها رو هیچ وقت پس نخواهیم گرفت. این فناتیک هایی که همه جا صحبت اونهاست تو دنیا الان، همه از اونها میترسن، همه از اونها بد میگن، رسانه های غربی اونها کیان؟ من چندشون رو دیدم و از اونها سخن خواهم گفت برای شما. از بچه هایی که مدل های اصلی و امروزین ما هستند برای بشریت فردا، جامعه و بشریتی که ما میخواییم بسازیم و تمدنی که ما از اون میگیم و بعدش رو به جهانیان میدهیم بست و گسترش همون بچه هاست. من از جامعه خودمون از ایران دفاع نمی کنم، بنده از همه اون چه که الان در ایران داره میگذره دفاع نمی کنم، چون همه اون چه که در ایران میگذره نماینده اسلام نیست. اون چیزایش که مربوط به اسلامه، اون چیزایش که تابع احکام خداست، ما از اونها دفاع میکنیم و هیچ کس هم مدعی نیست همه اون چیزی که داره در ایران میگذره اجرا احکام خدا و اسلام. جامعه ما هنوز با اسلام فاصله داره. ما افتخارمون این نیست که جامعه ما اسلامی است، افتخارمون اینه که جامعه ما رو به اسلام داره و این افتخار بزرگیه. تنها جامعه است و تنها حاکمیتی است که همچه اراده ای داره علی رغم همه ضعف ها، همه مشکلات، همه مفاسد. بنابراین من از جامعه خودمون و از همه اون چیزی که داره در ایران میگذره دفاع نمی‌کنم. ما او رو به رخ امریکا نمی‌کشیم. من از بچه‌ها و از اون نسلی دارم صحبت می‌کنم و دفاع می‌کنیم که نسل امام خمینی است و بچه‌هایی است که ایشون تربیت کرد، بچه‌هایی که به التزامات دینی و انقلابیشون وفا کردند و چه شهید شده باشن چه بعد از این شهید بشن در نبردهای بعدی، که بنده یقین دارم در دهه آینده امریکا مستقیم با ما درگیر نظامی خواهد شد. اونا پاکیزه موندن و نظرن و عملن راه خدا رو آمدن به میان. ما از اونا داریم دفاع، از اونایی که به حمدالله در ایران و لبنان و افغانستان و بوسنی و سر تا سر عالم الان پخش و تعدادشون هم کم نیست. بچه هایی که شراب تهور سلوک اخلاقی و نبرد انقلابی رو یک جا سر کشیدن، بچه هایی که به لاهوت ابدیت پا گذاشتن و به هیچ وابستگی تن نمیدن، بچه هایی که آمدن تا راه تاریخ رو به سوی جامعه صلواتی امام زمان سلام الله علیه باز کنند، جامعه برادری و عقل و احساس، جامعه تفکر و عمل و حق شناسی، جامعه نماز و زکات و اخلاق، جامعه علم و برنامه و تواضع، و در مسیر اطلاع اسلام و اجراع عدالت جهانی در ذرا و سرا به تعبیر قرآن کریم در جمع و صلح همه جا فقط به اصلاحات و به فداکاری بدون توقع فکر کنند. همه شون اهل نوافل، همه انیس با قرآن کریم، و تو جیب لباسشون اگه هیچی نباشه یک شیشه عطر رو یک قرآن همیشه هست. بچه هایی که دنیای کوچک خصوصی خودشون رو و شیدر هم شکستن و غمهای پس و شادیهای احمقانه ندارن و گرفتار غمهای انسانیتر و جهانیتری هستن و قیمت مؤمن بودن رو بدون چانه زدن پرداخت میکنن، بچه هایی که نه به جمال دنیا تطمیم میشن نه به جلال دنیا تهدید، بچه هایی که جهاد جهانیشون امتداد جهاد انفسیشون، اگر می جنگند برای اونه که جامعه جهانی رو اصلاح کنن، برای اون که معاش و معاد بندگان خدا در شرق و غرب عالم رو روبراه کنن، می جنگند تا معرفت و نان به همه برسه. نه اینکه امریکا از سیری و شکنبارگی و حق کشی به تمام جهان صریحاً انا ربکم الاعلا بگه و جامعه امریکایی تو طلا قرد بزنه و تنوره بکشه و بدمستی کنه و توده توده انسان در سومالی که اونم درست اندازه امریکایی آدم هم از گشنگی چشماشون گود بیفته به شکماشون برم کنه و نان اونها تو حلقوم امریکایی هاست. امریکا به جای اون که حق خود اونها رو بهشون پس بده نیروی نظامی رو دیم اندار شیخوش که سیاسی برمیدنه میره اونجا. جنگ برادرها جنگ دو گونه نظم نوین جهانی است، یکی به سبک امریکا که قوی ضعیف رو ببلد و سکس و خشونت پیشانی جامعه جهانی رو سیاه بکنند و تیپ ایدئالش مایکل جکسونه و دیگری به سبک امام حسین سلام الله علیه که قوی به داد ضعیف برسد و علم و عمل در جبین جامعه جهانی بدرخشد و تقوا و عدالت و برادری و نماز و کار و انضباط عنصر اصلیش باشد و تیپ ایدئالش هم حسین تنبیه است. ولی چراغچیه مهدی زین الدینه، مهدی فرودی، رضا ستوده، ابراهیم محبوب، دکتر مصطفی چمران، شهید بهشتی، محمد علی رجایی و با هنر بسیجی های نماز شبخان آتش به جگری بی آرام، اونایی که به قول اماممون گفتن ما زاده عشقیم و پسرخوانده جامی و می گفت که خطاب به امریکان گفت، می گفت شما از ما کلمات بی عنصر و بی شخصیت نخواهید چید. انسان برتر در انقلاب امام خمینی دغدغه مسئولیت های جهانی دارد راجع به اقتصاد مردم و فرهنگ مردم، با سرمایه داری قرب مخالفه، برای اینکه سرمایه داری قرب کارکرد بد پوله، با فلسفه قرب مخالفه برای اینکه فلسفه قرب کارکرد بد ذهنه، برای اینکه نظام سرمایه داری علی‌رغم نکات مثبتی که توش هست با نماز و عدالت و اخلاق جور در نمیاد. منکر معاد و توحید و نبوت هست. نظام سرمایه‌داری نظام ضد مسیحه. ولی ما سر نون و حلوا با کسی دعوا نداشتیم. الان هم سر نون و حلوا با امریکا دعوا نداریم. دعوای ما با امریکا دعوای آخرتی است. یک دعوای انسانی است. و اگر به معاش ما هم مربوطه در راستای معاد ماست. شما عزیزانی که تو این جامعه دارید زندگی میکنید و الحمدلله مرعوب نشدید، یعنی از چشماتون پیداست که مرعوب نشدید و دلهاتون رو نباختید، اما کسانی هستند در سراسر جهان و در خود ایران که حسرت این تمدن رو میکشند، اونم بدون تفکیکی که ما کردیم، یعنی بدون تفکیک بین مزیت ها و مزرت های تمدن امریکایی. حسرت تمدن رو میکشن که روی خون و استخوان میلیاردها انسان آسیایی و آفریقایی بنا شده. ولی بسیجی اون کسیست که خط بسته تاریخ رو انشاءالله تو همین یکی دو دهه آینده خواهد شکست. بسیجی از کسانی خط گرفته که برای گسترش عدالت و عبادت در جامعه بشری و فقط همین جنگیدن و شهید شدن. صلوات خط کنم. این انسان ایدئال که گفتیم انسان است که خودش سر تا پا مسئولیت میبینه و هیچ وقت در هیچ موردی کوتاه نمیاد منطقش منطق انبیاست، منطق انبیا رو برادران نمیشه ترسوند، نمیشه خرید. این منطق مفاسد فرهنگی و مظالم اقتصادی رو در نه در خود ایران نه در سراسر جهان تحمل نخواهد کرد، نه در بخش خصوصیش نه در بخش دولتیش. فداکاری میکنه و برای خدا نه درجه میخواد نه توقعی از هیچ کسی داره. بچه هایی که ما دیدیم بچه هایی بودن که اخلاص خودشون رو مشروط به اخلاص دیگران نمیکردن. نمیگن چون فلانی بی‌تقوایی کرد، چون فلانی به خدا خیانت کرد، چون فلانی سوء استفاده کرد، چرا من به عهدهایی که با خدا و رسول بستم وفادار بمانم؟ اینا رو نمیگه، برای که میداند که حساب هر کسی با خداوند یک حساب اختصاصی است. ما در میان جمع هستیم اما در این حال تنهایی، یعنی ما و خدا هستیم، دیگران تو حساب ما دخالتی ندارن. و خلاصه کلام این که ما حکومتی تشکیل دادیم، یک جنبش جهانی برای براندازی استکبار به نام انقلاب، ما الان نیمی از زمین رو فرا گرفته و به نام انبیا و به نام اهل بیت پیامبر ما تو این عالم حرفی زدیم که باید پاشواست. ما مجبور هستیم یک تمدن جدید بسازیم، تمدنی که مزایای تمدن امریکایی رو داشته باشه و مفاسدش نداشته باشه. ما اگر مسائلمون رو خودمون حل نکنیم حل میشیم، یعنی شق سومی نداریم. الان دنیا در پنجه کفار، طاغوت ها بر زمین حکم میرانن و عبادت و عدالت فراموش شد. فرهنگ و تمدن و علم، علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، تو همه علوم انسانی، تو فلسفه، تو معرفت شناسی، همه جا الان همه اینها مبتنی شده بر این پیش‌فرض که خدا و معاد دروغه، ساختگی و دروغه، اخلاق به التزام‌های عملی یا نیست یا ساختگیه، یعنی مونتاژ بشر، ساخته بشر. مبادی ماوراء الطبیعی فرهنگ غرب، فرهنگ مسلط بر بشر، از اساس بر انکار خلافت الهی انسان و بر انکار مسئولیت الهی انسان و بر انکار فطرت او و انکار دخالت شعور برتر، انکار حق تبارک و تعالی و استهزاء معاد. برادران فرهنگ غرب امروز اصلا معاد فراموش نشده کلن، اخلاق حذف نشده کلن. این تمدنیست که به نام هومانیسم پیدا شد و الان جوهره اصلی این تمدن جوهره انسان کشیست. یک انقلاب واقعی در اندیشه و اخلاق و عمل انشاءالله در پیشه، در تمام جهان انشاءالله، و با ایمان بسیجی همه این مقاطع رو انشاءالله می شود به سلامت از سر گذران. فاناتیک ها هم چیزی بیشتر از این نمیگن، اونا هم میگن که حالا بنده که فاناتیک نیستم از قول اونا دارم، نه فاناتیک ها میگن که انسان یک موجود سزدی است، عبارت است از فکر، خلق و فعل، عقاید، اخلاق و اعمال، و ما در هر سه مورد، در هر سه بعد از ابعاد انسانی با غرب و با امریکا مسئله داریم. ما انسان شناسی که تمدن امریکایی مبتنی بر اوست قبول نداریم، ما عقیدمون اینه که تمدن امریکایی انسان رو درست نشناخته. پس اون انسان ایدئالی که ما در پیش دید تاریخ معاصر قرار میدیم که این انسانیست و بنده برای اینکه بازم واضح تر سخن گفته باشم و وقتی هم نمونده ته چند دقیقه حتما باید برای اونکه وقت شما میده باید چند تا صحنه پرشکوه رو از صحنه‌های جلوه که خودم دیدم نقل بکنم و این جلسه رو به یاد و نام اون بچه هایی که مسیر تاریخ رو عوض کردن متبرک بکنیم. فکر بکنم این سه چهار تا خاطره نقل سه چهار تا حادثه تاریخی نباشه، فقط یک گزارشی باشه از تفکر بسیجی به اون چیزی به نام فکر فناتیک داره تو جهان الان کوبیده میشه و بزرگترین خطری است که قبل داره تهدید میکنه. در عملیات در فجر هشت که میدونید قضیه فاو بود و سقوط فاو و عبور بچه ها از اروند رود، ما با اینکه مستحقش نبودیم اما توفیق بزرگ خداوند شامل حالمون شد، بین بچه هایی بودیم که حضور پیدا کردیم که اینا بچه بسیجی هایی که مأمور بودن با عملیات قواسی از اروند عبور کنن به خط فاو بشن. و من یادم وقتی که این خط شکست از همین رادیو امریکا شنیدم که گفت که تعبیرش این بود که مردان قورباغه‌ای که خط فاو رو شکستن تجربه جدیدی در نبرد، تجربه جدیدی رو در نبرد در تاریخ جنگ‌های کلاسیک خلق کردن. به اعتراف خود امریکایی بود. حالا اون بچه هایی تجربه جدید رو خلق کردن، من به تو میگم چه بچه هایی بودن. یک کدوم از اینا دانشگاه نظامی ندیده بودن، یک کدومشون آدم های جنگجوهای حرفه‌ای نبودن. اون جنگ تشکیل شده بود از بچه هایی که اگر نبود جنگ، اگر نبود جهاد فی سبیل الله، محال بود دوره هم جمع بشه. یکیش طلبه بود تو قم، یکی دانشجوی پزشکی بود در فرانجا، یکی دانشگاه دانشگاهی مهندسیشون تمام کرده بود، یکی سنگ کن بود در کوههای اطراف قوچان، یکی کارگر سر گذر بود. این تیپی که اصلا شما اینا رو از با تحلیل جامعه شناختی اینا رو دور هم نمی‌دونی جمع شد، فقط ایمان به خدا و به معاد اینا رو دور هم جمع شد و یک مدینه فاضله کوچکی دو سه ماهه اینا با هم ساخته بودن. من به شما بگم چه می‌گذشت بین اینا. شبای زمستان اینا شبی گاهی 7-8 ساعت تو آب سرد آموزش قواسی می‌دیدن، آموزش دجل‌نوردی، جنگ‌های پارتیزان نخلستانی. بعضیشون من یادم میاد که بعضی بچه‌ها تب می‌کردن ولی به مسئولش نمیگفت که من مریضم. بهش گفتم چرا نمیگی تا حالت خوب نیست باید استراحت کنی امشب؟ میگفت می‌ترسم من حذف کنه از گروه. یا یکی از بچه‌ها تب کرده بود به دیگری گفت که من نمی‌دونم امشب، اگر بیام امشب نیام، اگر بیام ترسم مرضم ناخوشیم جدیدتر بشه نتونم خود عملیات حاضر بشم. دیگه گفت نه یا شفایی بده. من هم دارم شد اتفاقا یادم میاد درد و برگش حالش بهتر شد. این بچه ها ساعت ها تو آب با او از شنا میکردن، بعد توی نخلستان های شمال آبادان هر کسی برای خودش یک قبری کنده بود. و من اول که دارم به شما نقل کنم دقیقی صحنه جلو چشمونه. بعضی ها مریض بودن، خسته بودن، ساعتها تمرین دیده بودن. وقتی برمیگشتن شب بهشون گفتن مثلا 5 ساعت دیگه دو مرتبه ما باید حرکت کنیم برای آموزش. هر کسی میرفت یک فانوسی برمیداشت، یک مقدار عطر به خودش میزد، قرآن رو برمیداشت و میرفت تو قبر خودش مشغول یا ختم قرآن یا نماز شب. نمونه دیگه عملیات کلاله 4 بود که باز بچه های قباسی بودند و اون هم همین تیم طلب دانشجو، کارگر، محسن، بازاری، همه آقا تیم. این بچه های آموزش های سختی دیده بودند به همین ترتیب لحظه‌ای که غروبی بعد از ظهر بود، من یادم میاد اینو می‌خواستم دیمان سال 65 بود، اینا می‌خواستن وارد آب بشن، لباسای قباسیشون رو پوشیدن به این اونماز رو محکم کردن، تمام این ستون قباسا کنار آب همه رفتن به سجده، بعد که از سجده بلند شدن همه به خودشون عطر زدن، بعضی بچه ها حنا بسته بودن محاسنشون رو، و وقتی که ستون قباسا داشت وارد آب میشد تو نیزارا، یک مرتبه با هم دم گرفتن این حجاج بیت الله الحرام، همه با هم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمه ان الحمد والنعمه لك الملك لا شریک لک لبیک. اینو بلند خوندن و رفتن تو آب و خیلی از اون بچه‌ها میشد بر نگشت، و قبل از عملیات هم اینطور بود، یعنی شبایی که تو اردوگاه بچه ها خوابیده بودن، زرنگ او کسی بود که کمتر میخورد، کمتر میخوابید و بیشتر کار میکرد، درست برعکس معنای زرنگی و تعریف زرنگی تو تمدن امریکایی، برعکس تعریف زرنگی تو تمدن امریکایی، زرنگ تو تفکر بسیجی کسی بود که وقتی شب بچه ها خوابن، قبل از اینکه بچه ها برای نماز شب بلند شن، این پاشه بره زود لباس کثیفه که بچه ها لباسشون کثیفه، کفششون کثیفه، فوری بره اینا رو پیشونه تمیز کنه، قبل از اینکه بیدارشن و بشناسنش بیاد بده به سر جاش. وقتی غذا میارن اول به همه بده، بعد اگر آخرش چیزی بود خودش بخوره. میوه اگر نواده برای بچه ها بگرده بهترین میوه هاشو بذاره به بقیه، اگر میدید پوسیده فاسیل رو آخر نون خودش برداره. فرمانده گردان، فرمانده بچه ها، اول جلسه اعلام، اول که بچه ها میان تو پایگاه اعلام کنه برادرها نظافت دستشویی ها مسئولش خودمم. فرمانده بچه ها و کسی که من با زندگی بچه ها دستشه، به همه به چشم نه فرمانده نظامی، به چشم یک برادر بهش نگاه میکردن و بیشتر از اون که بهش اطاعت بکنن بهش عشق میورزیدن. قدغن کرده بود کسی دستشویی رو تمیز کنه، خودش معمول بود، و بارها من ایشون میدیدم که خودش میره دستشویی رو تمیز کنه. هر کاری که تو تفکر امریکایی کار پسته، کاری که باید تا میدونی به دیگران محبتش کنی، تو تفکر بسیجی مؤمن کسیست که بره زودتر این کار رو بکنه. شهید سعیدی بود، من چون بودم طلبه هستم بیشتر واقعا طلبه بودم، ایشون میگفتش که هر وقت عملیات بود من یادم میاد میامد خصوصی مسئول پایگاه رو کنار میشه مسئول گردان رو ببره در، اگر کار سختی هست، کاری که بچه ها کمتر داغ‌تر بشن، اون کار رو به ما محول کن، ولی خصوصی نه جلوی کسی. شهید سیدی بود، ایشون مسئول ما بود در یک عملیاتی، بچه ها رو میبود عملیات منطقه گلالود و لجن بود، یعنی بچه ها باید تو منطقه قطعا تو گل و لجن فرو می رفتن. تو آموزش هم یک عملیات، یکی از آموزش هایی بود که چند ساعت بچه ها تو گل تو لجن پیاده راه کرد، دو ساعت سه ساعت. من یادم میاد این موقع آموزش ایشون مثلا می گفت که مستقیم برید جلو تو کانال لجن برید جلو اینا، من شخصا موضوع بودم مثلا ایشون طرف بود مسیر نکم کچ کنم مثلا بپرم از اون طرف تو گلا تا میشه نریم مثلا تو آموزش. ایشون متوجه بود و بانمود میکرد که متوجه نیست. یه روز بنده که شید کنار گفت که گفت برادر نگی گفت بیدم برادر که شما برای چی آمدی جبه گفتون خدا دیگه گفت تو برای خدا آمدی جان زبیدی برای خدا حاضر نیستی لباسات گریشه. بعد همینطور یادم میاد جلوی ما بلند شد رفت تو گلا و گلا رو مالید به سر صورتش و به بدنش اینا گفت از این میترسیم. بعد گفت که برای خدا وقتی کسی کار میکنه چی گل چه گلوله چه فرق میکنه. اینا حالا ممکنه خودش چیزای مهمی نباشه، اما به نظر بنده حاکی از چیزای خیلی مهمه، حاکی از چیزای خیلی مهمه. اینا اون چیزایی که ما باهاش مجبوریم با امریکا درگشیم. من در پایان دوست دارم که این شعر قصی مولای رومی رو بخوانم و تقدیمش میکنیم همصدا با شما به بچه‌هایی که وقتی دست به سلاح می‌بردند. من دیدم که سیاه مست ای دریغا که همه سر بنهادند، باده عشق عمل کرد و همه افتادند. ای دریغا که همه سر بنهادند، باده عشق عمل کرد و همه افتادند. ساقیا دست من و دامن تو مخمورم، تو بده داد دل من دیگران بیدادند. من امارت نپذیرم که خرابم کردی، ای خراب از می تو هر که در این بنیادند. همه لب بر لب معشوق چون نی نالانند، دل ندارند و عجب این که همه دلشادند. رو ترش کرده چرایی که خریدارم نیست، عاشقانند تو را منتظر میعادند. تن زدم لیک دلم نرزنان میگوید، باده عشق تو خواهم که دیگرها بادند. ای دریغا که همه سر بنهادند، باده عشق عمل کرد و همه افتادند. به امید پیروزی اسلام در سراسر جهان، اینکه هیئت حاکمه امریکا و سرمایه‌داری غرب یا آدم بشن یا نابود بشن. صلوات خدا.